اللهم رب شهر رمضان الذي افتر افضل عباد کم فی سیار صلی علی محمد.
ماه رمضان آمد، دعیتم الی ضیافت الله،
دعیتم الی ضیافت الله. شما در این ماه دعوت به ضیافت خدا شد.
یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
در سوره بقره می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، روزه بر شما نوشته شد همونطور که بر امت‌های گذشته نوشته شد، شاید تقوا پیشه بکنید. اگر نسبت رو یادتون باشه، گفتیم نسبت حرکت انسان از دنیا به آخرت مثل چی هستش؟
مثل حرکت یک جنین هست از رحم مادر به دنیا. پس از دنیا به آخرت، رحم مادر به
خب این نسبت رو داشتیم. گفتیم که جنین فرصتی داره که با خودش قوایی رو که در زندگی دنیا نیاز داره از رحم مادر بیاره. در دنیا یه سری شرایط هست، این شرایط ثابت و اجباری هستش، یعنی هیچ جنین نمیتونه به دلخواه خودش تغییر بده، بلکه این جنین هست که باید خودش مطابق اون شرایط بکنه. مثلا اینجا آب نیاز داره، هوا نیاز داره، این چیزی که نیاز هست، یعنی آب و هوای اینجا. مثلا اینجا برای ارتباط برقرار کردن با طول موج چشم نیاز داره، برای ارتباط برقرار کردن با فرکانسش گوش نیاز داره، برای ارتباط برقرار کردن با هواش قلب و دستگاه تنفسی نیاز هستش، برای ارتباط برقرار کردن با غذاهای خاصش اون معده و روده و دستگاه گوارش نیاز هست و همینطور الی ماشاءالله. این اجباری است، این شرایط رو جنین باید تهیه بکنه و به خودش بیاره. خب ملاک برای این که ما بسنجیم یک تولد و یا یک زایمان موفق بوده یا موفق نبوده چی هستش؟ جسم سالم. میفرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ چیز، نه مال نه فرزند نه هیچ چیز دیگه به درد بخوره مگر کسی قلب سلیم و روح سالم با خودش برده باشه. ملاک سلامتی رو کی مشخص میکنه؟ یعنی چه کسی میگه روح سالم هست یا سالم نیست؟ ملاک سلامتی رو خداوند تبارک و تعالی که خالق دنیا و آخرت هست مشخص میکنه چه روحی سالم است و چه روحی سالم نیست. در یک کلمه عرض کنم خدمت، روح سالم روحی هستش که ارزش های الهی برش حاکم باشه. روح سالم هست یعنی روحی هستش که تحت فرمان خداست، گرایشاتش کارهاش تحت فرمان خداوند هستش، نه تحت فرمان بود شیطانی انسان، بود نفسانی انسان، تحت تأثیر حیوانیت انسان نیست، تحت تأثیر ناخود انسان نیستش، چون در انسان هست که این دو بود همیشه هست، یه بود انسان یعنی کشش داره به سمت کمالات گیاهی و کمالات حیوانی. کمالات گیاهی مثل چی؟ مثل خوردن، مثل خوابیدن، مثل تولید مثل، مثل قدرت بدنی، مثل زیبایی، اینا رو میگن حیوانی گیاهی. این گیاه ها این چیزا رو دارن، اینجور کمالات رو میگن کمالات گیاهی. یه سری کمالات هست کمالات حیوانی هست، مثل شهوت، غضب، دفاع از حریم خود، دفاع از حریم خانواده، دفاع از حریم همنوع و چیزهای از این قبیل، اینها رو میگن کمالات گیاهی. روح انسان کشش به سمت اینها داره چون این کمالات رو داره، انسان اشرف مخلوقات هست، اون کمالاتی رو که موجودات پایین تر از انسان دارن انسان هم داره. اما انسان یه برتری و ویژگی دیگری هم نسبت به گیاهان و حیوانات داره.
رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، رمضان
ملاک انسانیت انسان همین برتری هستش که الان داره، یعنی همین کمالاتی هست که حیوان و گیاه اون رو ندارن. انسان به خاطر همین ویژگیش انسان هستش و الا با حیوانات و گیاهان فرقی نمی کنه. در خیلی جهات هم پستر از اونها هستش از نظر اون کمالات. و اون این هستش که انسان قدرت تربیت بی نهایت رو داره، یعنی تربیت انسان محدودیت نداره، انسان در همه ابعاد میتونه بی نهایت تکامل پیدا بکنه و به مقام قرب الهی نائل بشه، به کمال مطلق برسه. خب وقتی میگه روزه برای شما نوشته شد، ببین اثر روزه رو چی معرفی میکنه؟ اثر روزه رو تقوا معرفی میکنه، یعنی تقوای اثر محسوس ملموس مادی نیست. ما بخوایم دنبالش باشیم بگیم که خب حالا ما روزه گرفتیم که چی؟ به چه درد ما روزه گرفتیم؟ میگه اثرش رو در زندگی مادیتون دنبالش نگردید. این اثر یه اثر معنوی هست، یک اثر جاودانه و الهی هستش. تقوا میدونید به چه معناستیه؟ تقوا یعنی نیروی غلبه خود بر ناخود، نیروی غلبه بود الهی بر بود شیطانی. تقوا اهمیت بسیاری داره. اولا ملاک ارزش انسان هستش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شما. یعنی ملاک ارزش انسان، این ملاک ارزش انسان کمالات گیاهی نیست و کمالات حیوانی هم نیستش که کسی مسابقه بذاره تو کمالات گیاهی، تو خوشگلی، تو قدرت بدنی، تو خوب خوردن، تو تولید مثل، تو خانه داشتن، این چیزا، یا مسابقه بذاره با دیگران در کمالات حیوانی. ثانیاً تقوا ملاک قبولی اعمال هست. خداوند عمل رو از هر کسی نمیپذیره. انما یتقبل الله من المتقین. خداوند اعمال رو از افراد با تقوا قبول میکنه. لذا میبینید که پاداشی که برای روز معرفی میکنه، نتیجه که خداوند برای روز معرفی میکنه، نتیجه بسیار ارزشمندی هستش که بدون اون انسان واقعا هیچ ارزشی نداره. یعنی همه ارزش‌ها تو این هستش، در تقوا. یعنی صرف روز گرفتن نتیجه رو نمیده. چون میفرماید لعلکم تتقون. شاید با تقوا بشید، نه اینجا حتما با تقوا میشید، شاید آورده. یعنی چی؟ یعنی خیلی از روزه ها هست که این نتیجه رو نمیده. برای چی نمیده؟ برای اینکه با شرایط خودش انجام نمیشه. رب صائم لیس له من صيامه الا الزمان یا الا الجوع، در الا الجوع هم داریم. چه بسیار روزه داری که جز گرسنگی و تشنگی هیچ بهره ای نمیبره. در حالی که ما نمیخوایم بهرمون گرسنگی و تشنگی باشه از ماه رمضان. خدا نمیخواد که به ما گرسنگی و تشنگی بده که در ماه رمضان. خدا میخواد ما با تقوا بشیم، ما موجود الهی بشیم، ما روح سالم تحصیل بکنیم. تقوا یعنی روح سلیم، قلب سلیم. میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، استعینوا بالصبر و الصلاة، استعینوا فی الامر هست، کمک بگیرید از صبر و نماز. صبر رو ائمه ما علیهم السلام در روایت داریم که بعضی از ائمه فرمودن صبر یعنی همون روزه، چون روزه صبر هستش دیگه، صبر از آلودگی و ارزش‌های حیوانی، صبر و مقاومت در مقابل کشش‌های نفسانی. روزه یعنی انسان جواب منفی بده به همه میل‌های خودش. این 30 روزی که داریم تمرین میکنیم، این 30 روز واجبات رو هم، حلال ها هم بر ما حرام هستش، غذای حلال، نوشیدنی حلال، خیلی از حلال ها حرام میشه بر ما. چرا؟ ما یاد بگیریم در مقابل حلالی که میشه استفاده کرد مقاومت بکنیم. اگر کسی تونست در مقابل حلال که میتونه استفاده کنه، مال خودش هست، از راه حلال هم به دست آورده، مقاومت بکنه، قطعا در مقابل حرامش هم مقاومت میتونه بکنه. روزه دایرش وسیع هست. روزه چشمتون نامحرم نبینه، یعنی نامحرم که تحریک ایجاد بکنه، حرام نبینه، صحنه حرام نبینه، گوشتون حرفای آلوده نشنوه، زبانتون حرف آلوده نزنه، حتی خیال و فکرتون هم باید کنترل بکنه. این هم آمده. بعد میگه از این گرماش یاد گرمای جهنم بیفته، از این حرارتی که به شما دست میده، از تشنگیش یاد تشنگی قیامت بیفتید که طولانیست، از گرسنگیش یاد گرسنگی قیامت بیفتید که طولانیست. در قرآن میفرماید اینها هر وقت تشنشون میشه از خدا تقاضای آب میکنن، یا از اون مامورا تقاضای آب میکنن و اینها بهشون حمیم میخورونن. یعنی به قدر مایه داغ هست که وقتی اینها میارن که بنوشن، قبل از اینکه بتونن لبشون رو بهش برسونن، از شدت حرارت گوشت صورت اینها، بدن اینها آب میشه و بعضی ها هم به زور از مایه دیگری به حلقشون میخورونن، میریزن به حلقشون. که تمام قرآن میفهمه تمام اون احشا و امعاء داخلی شکمشون رو میسوزونه. این تشنگی اونجاست، گرسنگی که هیچ موقع تمامی نداره. این چه وقت؟ تا وقتی که در جهنم هست گرسنه است، و تا وقتی که در جهنم هست تشنه است. و فقط گرسنگی و تشنگی رو تحمل نمی کنه، بلکه رنجش رو، غمش رو و معادلش اون چیزهای تلخ جهنمی و داغ جهنم رو باید بخوره. بفرماید یاد بکن، نگذاشتی بود نفسانی تغذیه بکنه، جلوشو بستی. نوبت تغذیه چی هستش؟ نوبت تغذیه بود الهی توست، که عالی ترین مظهر تغذیه بود الهی، عالی ترین غذا برش نماز هستش، که انسان میسته و توجه به کمال مطلق میکنه، توجه به مبدع همه کمالات میکنه، به حضرت حق میکنه. یعنی از این طرف تمام شیطان ها رو دستش میبنده، حالا در ادامه صحبت عرض میکنم خدمتتون، و شیاطین و مغلوله، از طرفی دست خودتو باز میذاره، یعنی ناخود و صفر محکم نگهش میداره با قوانینی که بسته، با محدودیتی که داده. از طرف دیگه دست خودو حسابی باز گذاشته، قرآن بخونید، ذکر بگید، عبادت بکنید. این نتیجه حاکم شدنه ارزش‌های الهی، بعد الهی بر تمام وجود شخص.
كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تقضي الأيام، ودعائي كل عام ربي تقبلنا، يا ربي بلغنا، بلغنا رمضان. رمضان ليتك دوما قاني رمضان.